بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وامتعنا من الهدى بمثل زلالته وزودنا من التقوى ضد غوايته واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام بهره‌مندیم از فیوضات بی نظیر و بی بدیل صحیفه کامله سجادیه و بهره می بریم از دعا هفدهم وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین. دعایی که ملاحظه فرمودید امام شیوه مقابله انسان با شیطان رو و در این حال راهکارهای نفوذ شیطان و ورود شیطان رو در وجود انسان مطرح می کنن. یه ارتباط متقابلی رو مد نظر دارند و بر اساس آموزه های الهی تعلیم می دهند به مخاطبان خودشون راه رستگاری در تقابل با شیطان رو. سخن به اینجا رسید که امام فرمودن که خدایا ولنا زهره، کاری کن برای ما به گونه ما عمل کنیم و به گونه لطف تو باشد که شیطان پشت بر ما کند. وقت عنا افره و افر و هیچ رد پایی و جایی از شیطان در وجود ما، فکر و زندگی ما نماند و قطع کن چنین نکته‌ای رو در زندگی ما. اشاره کردم عزیزان، گاه ممکن است یه خاطره شوم شیطانی در ذهن انسان بماند و همون خاطره انسان رو برگرداند به مسیر شیطان. گاه یه پیامک در تلفن شما جا مانده است، پاک نکردین، دین رو حذف نکردید، بر میگردید از همون پیام به جایی که نباید برگردیم. گاهی سخن در ذهن انسان یه وسوسه باقی میماند و مسیر عمری رو تغییر میدهد. این اثر و اثر شیطان که هنگامی که محو نشه در وجود آدمی و ریشه‌کن نکنیم، طبعا ممکن است مانند بیماری است که درست درمان نشده باشد عود میکند، دوباره بر میگردد و ما را گرفتار خواهد کرد. این خواسته امام است که از خداوند سبحان خواستند و بازگو فرمودند که خواندیم وقت عنا افره و ولنا زهره. وقت عنا افره، دوباره وجود و مبارک حضرت مدد میگیرند از درود و تحییت بر پیامبر و از نام و یاد رسول خدا و اهل بیت مدد گرفته و می فرماید که اللهم صل علی محمد و آله صل. و امتعنا من الهدى بمثل زلالته، و خدایا ما را متمتع کن، ما را بهرمند کن. میم تعین متع به معنای بهره برداری و برخورداری است. و امتعنا، ما را متمتع و بهرمند کن. من الهدى، از هدایت. من الهدى بمثل زلالته، به همان گونه که شیطان می خواهد زلالت خود را در وجود ما وارد کند. بسیار جمله زیبا و عمیقی رو امام مطرح میکنه. خب اشاره کردیم که کار شیطان همین است که آدمی رو از راه و صراط مستقیم به دور میکند. گفت که بر صراط مستقیم مینشینم و راه زنی میکنم. این راهزن را که میگید راهزن یعنی چه میکند؟ یعنی راه و مسیر رو که شما میرید شما را از مسیرتون فارغ میکنه دیگه. گفت که خدایا مینشینم بر صراط مستقیم و راهزنی برای فرزندان آدم خواهم کرد. تمام همتش رو شیطان مصروف میکند که ما رو از صراط مستقیم بدر کند و برون آورد. اسم این چیه؟ زلالت. هنگامی که انسان مسیر درست خودش رو ترک میکنه و خارج میشه از این مسیر، زلالت است که نقطه مقابل اون هدایت است. اهدنا الصراط المستقیم. تنها دعایی که به شکل دعای وجوبی بر مسلمان در طول عمر لازم است همین دعاست. یعنی به شکل لزوم و وجوب هیچ دعایی بر ما واجب نیست که دعا کنیم در شب و روز، جز یک دعا در طول عمرمون، اون هم روزی 24 ساعتی 10 بار که اگر عمدن ترکش کنیم عقوبت الهی داره. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. چرا به جهنم آمدید؟ چون این دعا رو 10 بار در روز نگفتیم و نماز نخوندیم. پس این دعای واجبه بر ماست که در صراط مستقیم. شیطان بر خودش چی واجب کرده؟ این که ما را از صراط مستقیم بدور کند. حالا امام می فرماند خدایا و امتعنا من الهدا، ما را بهرمند کن از هدایت در تقابل با زلالت شیطان، اون توان رو به ما عنایت کن، ما رو بر صراط مستقیم پایدار بدار که در قبال این زلالت شیطان مسلح باشیم، مجهز باشیم و تقابل کنیم. اما جمله ظریفی که میخوام عرض کنم اینه که امام میفهمند به مثل زلالته، این هدایت تو به حدی و به گونه‌ای باشد که همان گونه که شیطان میخواهد زلالت ایجاد کند. این چه مثلیتیه که امام میفرمایند؟ سه ویژگی در زلالت شیطان وجود داره. عجیب این سه نکته. این سه نکته ای که در زلالت شیطان وجود داره، اگر این سه نکته رو انسان از شیطان یاد بگیره موفق در زندگیش. به همین خاطر امام این رو بازگو میکنه. یک، شیطان در زلالت خودش ثابت قدم است. یعنی در بلایی که میخواهد سر انسان بیاره هیچ تزلزلی نداره، ثابت قدم دارد در مواجهه با انسان و اینکه عزم جدی داره که انسان را از صراط مستقیم خارج کند. یک، پس اولین ویژگی زلالت شیطان ثبات قدم است، بی تزلزلی. دو، شیطان در کار خودش و در کشیدن به سوی زلالت استمرار دارد، خسته نمیشه، انقطاع نداره، مستمرن انسان رو می کشد به سوی زلالت، آن به آن، شب و روز، دم به دم، هیچ لحظه ای نیست که دست از کار خود شیطان بردارد، این استمرار رو دارد. سوم، شیطان نظر بلندی داره، به کم بسنده نمی کند، زلالت رو در تمام زمینه ها و حوزه ها می خواهد برای انسان. یک فراگیری در کار شیطان، بسیاری و کثرت وجود داره. دقت کنید دوباره، شیطان استواری و ثبات قدم دارد در زلالتش، در ازلال انسان و گمراهی انسان. دوم، پیوستگی و استمرار دارد. سوم، فراگیری و زیادت دارد. سه ویژگی وجود اون باره که امام میفهمن خدایا ما رو متمتع کن از هدایتی مثل این زلالت شیطان، یعنی این سه ویژگی درش باشه، هدایتی که همراه با ثبات قدم باشد و ثبت اقدامنا، استواری در اون باشه، نه اینکه یه روز در صراط مستقیم این بعد فردای اون در صراط مستقیم نباشیم. اون پایداری و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، استقامت و پایداری. دوم، فراگیری و دوام در هدایت خوب است. بالاخره و دوام فل اتصاله به خدمتک، این که پیوسته باشد. من همیشه این جمله رو خدمت عزیزان در نهج البلاغه هم عرض کردیم، اینجا که افتخار گفتن داریم، اشاره کردیم از مهمترین رازهای توفیق انسان در هر زمینه ای که شما بفرمایید عزیزان، تو اقتصاد است، تو تجارت است، بفرمایید تو ورزش، تو علم، پیوستگی است. این که انسان خسته نشه، متوقف نشه، نایستد، آهسته برود اما پیوسته برود، این راز توفیق است. هدایتی که این چنین باشد، پیوسته باشه، اینه که گاهی هستیم در این وادی، گاهی ذوق و شوق و خواندن و شنیدن و محرم باشیم، سفر باشیم، اما ربیع جای دیگری باشیم، نمیشه. این استمرار و پیوستگی، این هدایت رو خدایا به ما عنایت کن. یعنی در حقیقت امام دارن راز توفیق رو به ما نشان میدن و معرفی میکنن با این دعاشون، مثل بقیه فرازهای دعا. سوم، این که انسان در هدایت به کم بسنده نکند. این که زدناهم خدا، زیادی در هدایت، بگیم خدایا ما که الحمدلله نمازمون میخونیم، روزمون میگیریم، به ناموس مردم کاری نداریم و مال مردم میشناسیم، پس ما دیگه الحمدلله همه چیزمون تمام است، هدایت یافته ایم، الحمدلله بهش دربست، از آن ما. نه، اهل ایمان و اهل هدایت همیشه منطقشون و فکرشون اینه که خم زمانه تهی شد ز می پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما. این چه مقدار از هدایتی که من دارم؟ کمه، این چیزی نیست. آن با آن در فکر زیادتند و شعارشون اینه که وقل رب زدنی علما، آن ما آن میخوان فزونی پیدا کنن و زیادت پیدا کنن. امام چنین هدایتی را در تقابل با شیطان موفق میداند. هدایتی که ثابت است، هدایتی که پیوسته است، هدایتی که فزونی دارد. ببینید، با یک دعا کوچک، یعنی یک فقره از این دعا بود دیگه، یک جمله از این دعای امام بود، چقدر پیام ها تو این جمله وجود داره و چقدر راهگشاست و چه لطافت هایی در سخن معصوم دیده میشه. فرمود و امتعنا من الهدا به مثل زلالته و زبدنا من التقوى ضد غوایته. و خدایا زبدنا، زاد بده به ما. چه زادی؟ زاد یعنی چه؟ توشه، سرمایه. و خدایا به ما زاد و توشه و سرمایه بده، من التقوا، از تقوا، ضد قوایته، که به ضد قوایت شیطان باشد. اولا کلمه قوایه به معنای تحیر، سرگردانی. هنگامی که انسان نه مقصدی نه مقصودی دارد، به این انسان میگن غاوی. نقطه مقابل چی؟ رشید به معنای کشیده نیست. رشید یعنی کسی که هدف درست و ثوابی دارد و تحیر و سرگردانی نداره، متحیر نیست در زندگی. ببینید، درد تحیر عزیزان درد عجیبی است در زندگی. اینی که در این 50 سال اخیر واقعا یکی از مشکلات و عمده روان پریشی بشریت و جامعه بشری درد تحیر بود، از خودگم کردگی که نمیداند کیست، چیست، کجا باید برود، چه باید بکند. این بزرگترین دردیه که بشر رو تهدید میکند. حالا بگید آلیناسیون، اسمش رو هرچی میخوان عربی ها بگذارند، این خودگم کردگی، خودباختگیه که نمیدونه انسان کیم من، چیستم من، آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان. انسان وقتی مقصود خودش رو میشناسد، در میابد، رشد داره. وقتی متحیره، غی داره. بعد شما میگید قد تبین الرشد و من الغی. خداوند آشکار کرده رشد و غی رو، چرا پس به غی میروید؟ غاوی یعنی کسی که چنین است، متحیر مانده است. کب کبو فیها هم بلغاوون، این کافران به درون جهنم می روند و قاویان و قاوون و جنود و ابلیس اجمعون. و ابلیس و تمام سپاهش مانند اینها چون قاویان قوایت دارند. شیطان ما را متحیر می کند در وجود، از مقصد باز می دارند و می مانیم. حالت تحیر و سرگردانی و گیجی تو وجود انسان ایجاد می کند. امام فرمودند زودنا، حالا چه چیزی، چه عاملی موجب میشه که انسان درست در مسیر صواب به مقصود معین قدم برداره و بعد دقت کنید به مقصد هم کاملا برسد؟ چه چیزی است؟ انسان باید سرمایه لازم رو داشته باشه که با اون سرمایه لازم مسیرش رو طی کند، سفرش رو بره تا به مقصدی که میخواد برسه. بالاخره اگر شما با این وسیله نقلیه دارید میرید، بنزین کافی میخواید، آب کافی میخواید، سوخت کافی میخواید، غذای لازم میخواید، وسیله سرمایه گرمایی میخواید، نمیدونم ایمنی لازم دارید، اینا همه زاد شماست. بعد شما رو به سلامت به مقصد و مقصود انشاءالله میرساند در طی این سفری که دارید. انسان در سفر زندگی نیاز به زاد و توشه ای دارد که در قبال تمام تهدیدات، من جمله بزرگترین تهدید که ابلیس و شیطان است، انسان رو به مقصد مقصود نهایی میرساند. و اون زاد و توشه نیست جز یک کلمه، تزودوا فان خیر الزاد تقوا. قرآن صراحتا به ما نشان میدهد سرمایه بگیرید، توشه بردارید و بدانید بهترین سرمایه‌ای که در زندگی شما رو به مقصد و مقصود میرساند، از تحیر به در میآورد، چیزی نیست جز تقوا. و من میخوام بگم خدمت دوستان، دیروز خواندیم خدمت بزرگواران که فرمود امام شیطان رو خدای از ما دور کن به عبادتت و به زمین بزن شیطان رو در حضور ما خدایا به محبتت، به محبتی که به ما میدی، و ما رو به رعایت و اون مراقبت کمکمون کن. تمام این سه کلمه عبادت و محبت و رعایت خلاصش کنیم و چکیدش کنیم میشه واژه تقوا. و این تقواست که همه چیز در تقوا دیده میشه. به همین خاطر به قرآن که نگاه میکنید میبینید که موفق‌ترین انسانها در قبال شیطان اهل تقوا، در قبال همه چیز، در قبال تمام مشکلات در زندگی. و بالاخره ان للمتقین مفازا، فوز حقیقی از آن اهل تقواست. این متقینن که ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید. بذارید لذت این آیه رو براتون بگم این صبحیه. نزدیک شدن دو جوره. گاه انسان به چیزی نزدیک میشه با ترس و لرز، اشتیاقی هم نداره اما داره میره. حالا خدای ناکرده بالاخره متهمی رو دارن میبرن به طریق به طرف زندان، یک کری دارن میرن طرف چوبه دار. خب این چه رفتنه، چه نزدیک شدنیه. اما گاه انسان نزدیک میشه به یه چیزی که هر چه نزدیکتر میشه بند دلش هی تابش بیشتر میشه. هی وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. بعد از سالهای محبوبی رو انسان میخواد ببینه، اصلا تمام سلولش تب و تابه، چه حالی داره. به این میگن ازدلاف. ازدلاف. شما از سرزمین عرفات میایید، عرفات خارج از حرمه، یعنی چهارپرسنگ حرم نیست سرزمین عرفات دیگه. حاجی میاد تو عرفه، حالا میخواد بره به طرف سرزمین حرم و محدوده حرم به خانه خدا. اولین جایی که میرسه که دیگه میخواد نزدیک بشه به فیض الهی، تابلوها رو میخونید، نوشته بدایت و مزدلفه، آغاز مزدلفه، یا همان مشعر الحرام. اسمش مزدلفه است، مشعر. یعنی جاییست که دیگه انسان با اشتیاق داره میره تو آغوش حرم، تو آغوش خداوند و سرزمین حرم. این نزدیکی عاشقانه و مشتاقانه رو ازدلاف میگن. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. ادخلوها بسلام. از زیباترین آیات قرآن. ببینید خداوند نمیگه متقین به بهشت نزدیک میشن. دقت کنید، بهشت به متقین نزدیک می شود. از این جنس نزدیکی که گفتم، این تقواست. متقی رو به سوی بهشت نمی برند، بهشت را به سوی متقی می آورند. مقام اهل تقوا بالاتر از بهشته، بهشت به خدمت آنان می آید. اینه که داریم جنت و بهشت، ان الجنت لتشتاق الی سلمان، اشتیاق بهشت به سلمان بیشتر از اشتیاق سلمان به بهشت است. این تقواست. تقوا چنین می کند با انسان، چنین آدمی رو محبوب هستی و کائنات می کند در مقام حقیقت. خب این تقوا جوهر همه چیست. آیه شریفه رو دقت بفرمایید، عجیبه. ان الذين اتقوا، اونهایی که میرسن به مقام تقوا، مربوط به خود بحثمون، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. تمام شد. کسانی که به تقوا میرسن، هنگامی که مس میکند اینها رو، مس یعنی چی؟ یعنی مختصر تماسی، نه اینکه بیاد غالب بشه، نه اینکه سلطه پیدا کنه، مس. تا که طائف، شما دور خانه کعبه چه میکنید؟ دور کعبه طواف میکنید. طواف یعنی جرد چیزی رو کامل گرفتن و چرخیدن. وقتیش طائف من الشیطان، شیطان طائف، شیطان میاد تمام جرد وجودشون رو میخواد بگیره اهل تقوا، یه مسشون بکنن، تذکرو، کاملا هشدار، بیدار، متوجه و هیچ کاری نمیتوند بکند شیطان بهشون. یعنی تقوا میزان حساسیت رو در وجود انسان به حدی بالا میبره که مختصر چیزی که میخواد از ناحیه شیطان القا بشه تو ذهنت، سریع مچش رو میگیری، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تمام، شیطان دستت رو خواندم، فخرج فانک رجیم. هیچ کاری نمیتونه بکنه شیطان در قبال تقوا، از شیطان کاری بر نمی آید. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. حالا بعد جمله بعدی آیه میگه که الان در دعا امام به اون اشاره میکنن، فاذا هم مبصرون. اهل تقوا با بصیرت کامل همه چی رو میبینند، متوجهن. الان توضیح میدم خدمت عزیزان. وجود مبارک زین العابدین فرمود و زبد نامن تقوا ضد قوایته، و خدایا ما رو با زاد و توش تقوا مسلح و مجهز کن در قبال قوایت شیطان. بعد میگید که آقا خب این تقوا یه کلمه است، برو تو متن تقوا، این تقوا در لغت یعنی چی؟ یعنی حفظ. اصلا خود تقوا وقایه به معنای حفظ است. متقی یعنی متحفظ، کسی که بلد خودشو حفظ کند از شیطان به غیر شیطان، خودشو حفظ میکنه. بعد این چیه؟ خاطرم هست اون سالهای اولی که نهج البلاغه رو خدمت دوستان گفتیم، شاید سال دوم و سوم بود، این توفیق برای گوینده بود و برای عزیزان بود که اومدیم به خطبه متقین امیرالمؤمنین رو شرح کردیم براتون. خطبه متقین امیرالمؤمنین، عنایت الهی شامل حال شد. من نوشتم بحث رو، ویرایش دوم کردم کتاب رو. خطبه متقین دو صفحه است. امیرالمومنین صد سازوکار تقوا رو در این خطبه مطرح میکنه، صد پله تقوا رو مطرح میکنه. شد گلبانگ رهایی 500 صفحه شرح خطبه متقین امیرالمومنین، تقوا نامه. خب برید بخونید، برید ببینید این کتاب رو، کامل گویا به زبان امروز، کاملا مراحل تقوا رو، تقوای در تمام زمین ها و تمام جهات رو امیرالمؤمنین بازگو میکنن و مطرح میکنن. و همینجا الکلام یا جر الکلام میشه داخل پرانتزه. میخوام عرض کنم عزیزان، بالاترین متنی که بنده به عنایت الهی در این سالها و در این تمام سالهای مطالعه و پژوهش، بالاترین متنی که تقوا درش تبیین شده، تبلور پیدا کرده، در میان همه متون به میراث رسیده از زبان مقدسه محمد و آل محمد، بدون تردید نهج البلاغه است. یعنی نگاه امیرالمؤمنین به تقوا، شکافتن واژه تقوا، ویژگی های تقوا، سازوکار تقوا، مراحل تقوا رو هیچ جا ما به مقدار نهج البلاغه امیرالمؤمنین نداریم. یعنی اگر عرض کنم به شما سه تا موضوع تو نهج البلاغه موضوعات اصلیه، یکی توحیده، یکی تقواست، یکی دنیا، شیوه نگاه به دنیا. آخرین کتابی که از ما چاپ شد به عنایت الهی که صبح قدیر برون آمد از چاپ، نوش و نیش، نوش و نیش، دنیا در نهج البلاغه، 270 صفحه است، 280 صفحه است این کتاب، دنیا در نهج البلاغه. که نگاه علی به دنیا چیست، نگاه بشریت دیروز و امروز چیست، زیبایی نوش دنیا چیست، نیش دنیا کدام است. اینها ویژگی های سخنان معصوم است و اقیانوس اقیانوس، دریا دریا، معارف و دانش، که ما کنار اون نشستیم انگشتمون رو تو دریا میزنیم بعد میگیم تر شد یا نشد. بسیار خب، فرمودن و زبد نامند تقوا اند قبایته، خدایا ما را متمتع کن به زاد و توش تقوا در قبال قبایت شیطان. وصلک بنا من التقا، ببینید، وصلک بنا من التقا خلاف سبیلهی من الردا، و خدایا ما را رهنمون کن، سلکه یعنی قدم زدن، و ما را ببر، رهنمون کن در مسیر تقوا و تقا خلاف سبیلهی من الردا، برخلاف سبیل و راه شیطان که رداست. ردا یعنی سقوط و هلاکت، به در راه افتادن میشه ردا، سقوط و هلاکت. امام بعد از این که فرمودن ما را بهره‌مند از تقوا کن، فرمودن وصلک، یعنی کدوم تقوا؟ تقوایی که عملی باشه، نه تقوایی که بخوای بکشی سرت کنجی بنشینی دست به سیاه‌سفید نزنی، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزند، این تقوا نیست. تقوای امیرالمؤمنین، تقوای علوی، تقوای امیرالمؤمنین تقوایی که در صحنه ای در زندگی هستی، در تمام تب و تاب زندگی، اما اون مهارت حفظ نفس، مهارت حفظ وجود از شیطان و هر زلالتی رو به برکت ایمان و تقوا و دستورالعمل‌های الهی کاملا در وجود خودت حفظ کردی، اونچنان واکسینه شدی که هیچ ویروسی نمیتواند، هیچ ویروس شیطانی نمیتواند تو رو مبتلا کند. یعنی میخوام عرض کنم تقوای کاربردی رو امیرالمؤمنین مطرح میکنند، تقوایی که تو زنداری ما، تو شوهرداری ما دیده میشه، در ادبیات کلامی بین این زن و شوهر با تقوا با هم صحبت میکنند تو خونه در حضور فرزندانشون. یه وقتی آزاده‌ای به بنده میگفت، جوانی من میگفت، خب من بلد نیستم حرف بد بزنم، چون تو عمرم 25 سال از پدر و مادرم یه کلمه ندیدم اینها به هم توهین کنن. یعنی تقوا، تقوا یعنی که اونچنان این مرد حرمت همسر خیش رو در نزد فرزندانش نگاه می‌دارد که در رگ وجودشون فرو میره. نیاز به آموزش ندارن این بچه‌ها، اینا نیاز کلاس و اخلاق ندارن. توهین کرد به همسرش در حضور امام صادق، حضرت فرمودن پناه ببر به خدا، تو به همسر توهین نکردی، به نسل و دودمان توهین کردی، نسلت رو از بین بردی با این توهین، تمام حیثیت فرزندانت رو زیر سوال بردی با این توهینی که به همسرت کردی، فریادی که زدی. و بالعکس ادبیات کلامی از دو سو تقوای در گفتار عزیزان، کسانی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، به دنبالش میگه و قولو قولا سدیدا، یعنی تقواتون رو کجا نشان بدید؟ تو گفتارتون. تقوا داشته باشید حلال بخورید، تقواتون رو کجا نشان بدید؟ تو اقتصادتون. تقوا داشته باشید مقابل دشمن کم نیارید، کجا نشان بدید؟ تو توانمندی نظامیتون. تقوا یعنی سازوکاری که در مقام عمل دیده بشه در زندگی ما. تقوای تابلوی زیبایی نیست، ویترین نیست بذاریمش توی کنج خانه، نه، تقوا در تمام مراحل زندگی ما خودش رو باید نشان بده. لذا چقدر زیبا فرمودن وصلک بنا من التقا، خدایا ما رو ببر تو مسیر تقوا خلاف راه و سبیل ردا که سبیل شیطان است. پس یه تقوایی که تقوای علمی و تقوای عملی باشد، این میشه از هازوکار جدی مقابله با شیطان. خب حالا اینجا اوج میگیره سخن حضرت، خیلی لطیف میشه. اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، خدایا برای شیطان قرار نده در قلبهای ما مدخل. مدخل یعنی راه ورود، راه نفوذ، راه دخول. خدایا برای شیطان در قلبهای ما ورودی قرار مده. ولا توتنن له فی ما لدینا منزلا. ولا توتنن از ماده وطن میاد. وطن یعنی جایی که انسان در آن چه میکند؟ تثبیت شده یه. میگن که شما میگید بله وطن من اصفهان است، خب پس اینجا الان مشهد چکار میکنید؟ تهران چکار میکنید؟ میگید که اعراض کردم از وطن، یعنی دیگه بنا دارم که دیگه اصفهان وطنم نباشه، اومدم تهران رو وطن خودم قرار دادم. میگم بسیار خوب، تش بردید اصفهان، نمازتون قصر ولو زادگاهتون اصفهان است اگه اعراض کردید. اما اگر نه، گفتید حالا تهران زندگی میکنم، بعد یه وقتی هم ممکنه برم اصفهان دوباره زندگی کنم، پس هنوز وطن شماست. وطن جایی که انسان درش چه میشه؟ مستقر میشه. فرمود ولا توتنن له فی ما لدینا منزلا، خدایا و برای شیطان در قلب و وجود ما وطن و منزلی قرار نده که بیاد جا خوش کند بر وجود ما و منزل کند و قصد توتین کند و قصد وطن کند در وجود ما، جا کند خودش رو به شکل ثابت. دقت کنید. خب دو جمله امام بسیار لطیف و زیباست با مقدمه عرض میکنم. اللهم لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا. امام به چه اشاره فرمودن؟ به قلب. خدایا در قلب ما برای شیطان مدخلی قرار مده. پس مشخص میشه که شیطان از کجا مدخل دارد در وجود ما. ورودی شیطان کجاست؟ قلب. کجا خانه می کند؟ در قلب ما. قلب چیست؟ بلدید و می دانید، بارها در تفسیر گفتیم که کلمه قلب در کل قرآن کریم یک بار هم به معنای این عضو صنوبری و مرکز پمپاژ خون در بدن ما و هارت به کار برده نشده. یعنی قلب در قرآن معنای فیزیولوژیک نداره. این قلب نیست که در سینه ما میتپد. مراد از قلب در قرآن چیه؟ جان و روح انسان است. اگر به منافقین قرآن میگه فی قلوبهم مرض، قلبهای اینها مریضه، اینها مشکل تسلب شرائین ندارند، اینها نیاز نیست استنت بگذارن، اینها نیاز نیست قلب جراحی قلب باز بکنن، دریچه میترالشون رو عوض کنن، اینا مشکل ندارند، این مشکلاتو ندارن، بلکه مشکل اینها چیه؟ نفاقه. و نفاق جاش تو این قلب نیست، تو این قلبه، تو جان و روح انسان نفاق میاد. قلب در قرآن به کار برده می شود به معنای جان و روح و نفس انسان. منتها به روح انسان اسامی مختلفی قرآن می دهند، اون فرصتی نیست وارد این بحث بشیم. به لحاظ ابعاد مختلفش به روح انسان، فقط دو کلمه میگم، به روح انسان قرآن فؤاد میگه. فؤاد، افئده، افئدتهم الهوا. یک گروهی هن که تمام افئده اینها هواست. چرا به جان انسان افئده میگویند؟ افئده از ماده تفعود به معنای سوختن، به معنای سرخ کردن. به این سیخی که کباب رو میگیرید روی منقل میچرخانید در کلام عرب میگن مفعده، یعنی عامل چرخاندن و کباب کردن و به اصطلاح پختن. به جان و دل انسان میگن فؤاد، چون روح انسان محل سوز و ساز و گداز و عشق و وصل و فصل است. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. الهی سینه در داشناده، غم از هر دل که بستانی به ماده. ساقیا خون جگر در جام کن، ساقیا خون جگر در جام کن. گر نداری درد از ما وام کن، گر نداری درد از ما وام. و افعدت العارفین میرسد به فازه بودن. زیارت باز امین الله که عرض میکردم خدمت دوستان، این فؤاد به جان و روح انسان میگن فؤاد به این دلیل. حالا به جان و روح قلب گفته میشه. قلب مرکز ادراکات و تفقه و فهم انسان است. یکی از ابعادی که به جان و روح قلب گفته میشه این کار کرد مد نظر فهم و درک و ادراک و سنجیدن و بررسی کردن. یعنی لهم قلوب لا یفقهون بها. قرآن گله می کند از جماعتی که اینها قلب دارند، خدا بهشون جان داده، اما لا یفقهون بها، اما فقه نمی کنند، فهم نمی کنند، ادراک درستی ندارند. پس مشخص میشه فقه و ادراک کار چیه تو وجود انسان؟ کار قلبه، کار جان و روح انسان است. حالا دقت کردید؟ به همین خاطر این قلب و این جان که مرکز ادراکات، فهم و تمام فضیلت انسان تو این قلب میاد دیگه. حالا این قلب حالات مختلف پیدا میکنه. گاهی میشه این قلب عاری از تمام عیوب، نقائص، پلشتی ها، زشتی ها و رسوایی ها. اسم این قلب میشه چی؟ در قرآن قلبی که عاری از تمام این مشکلاته؟ آفرین. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. میشه قلب سلیم یعنی جانی که سلیم از هر عیب و حسد و کبر و نخوت و شرک و غرور و فخر و از تمام این مسائل عاری است. این کدوم قلبه؟ یعنی قلب طاهر، قلب پاک. این قلبی است که شیطان در این جان و قلب مدخل ندارد. شیطان پا نداره، جان نداره. چرا؟ به دلیل اینکه این قلب به یه شناختی رسیده است، به یک فقه و فهمی رسیده که دانسته است جایگاه اصلی قلب انسان فقط یه چیزه، فقط یه چیز انسان. القلبو حرم الله، لا تسکن حرم الله غیر الله. به جایی رسیده است که میداند جان انسان فقط خانه جانان است، نه کس دیگه و چیز دیگه. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. اینه که یا داوود طهر لی بیتن از کنو. آقای داوود، خطاب رسید به داوود از سوی خداوند، یه خانه ای رو در زمین پاک کن، تطهیر کن، من میخوام اونجا ساکن بشم. داوود مات موند. خدایا مگر تو خانه ای میخواهی که در زمین بخوای ساکن بشی؟ تمام آسمان به زمین از آن توست. بگو خدایا من رو راهنمایی کن. خطاب رسید قلبک، دلت رو، جانت رو پاک کن که من در جان تو خانه میکنم. خدا در دل سودازدگان است، به تعبیر اون شاعر خراسانی. میازار از این بیش، خدا را دل ما را بپرهیز، زاه دل درویش خدا را. خدا در همه جا نیست، مجوئید مپوئید به جز در دل درویش خدا را. خدا در انا اند منکسرت قلوبهم، من در دل بندگان دل شکسته هستم. جای خداوند قلب انسان، این تعبیر رو عرض میکنم. یعنی دل این شرافت رو دارد که خدا این گونه بهش نظر کند، جان انسان. حالا اگر انسان چیز دیگری رو تو این دل بگذارد دیگه شده مدخل شیطان. متاسفانه به تعبیر حکیم سنایی عذرخواهی میکنم اما قشنگ گفته، ده بود، ده روستا، ده بود آن نه دل که اندر او گاو و خر باشد و زیا و اقار. همش تو این جان فکر چیه؟ فکر همین هاست. خوبی دیگه جایی برای خدا باقی نمانده است. لذا این قلب هیچگاه هم آرام نمیگیرد. چرا؟ چون تغذیه نشده اون گونه که باید تغذیه بشه. اما اگر این قلب تغذیه شد درست با آن چه که عامل تغذیه این قلب است، میشه قرار ثبات ان الذين امنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دهی اول محرم تهران میدان هدایت دو بحث رو به این آیه در سوره رعد اختصاص دادیم، دو شب هست مباحث رو سایت، مراجعه کنید گوش کنید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، پنج عنوان رو مطرح کردم و تقسیم بندی ها اونجا گفته شد که این قلب و جان ما فقط به ذکر خدا عزیزان ثبات و قرار مییابد و تا زمانی هم که قرار و ثبات نیابد جان انسان تکامل و رشد نداره. تا زمانی که این میز آرام نشه نمیشه روش چی گذاشت و این دل تا زمانی که قرار پیدا نکند کمال پیدا نمی کند و رشد پیدا نمی کند. پس بنابراین امام این جمله رو گفتن، حالا دقت بفرمایید، فرمودن لا تجعل له فی قلوبنا مدخلا، خدایا برای شیطان در قلبهای ما مدخل قرار مده. چطور شیطان میاد تو قلب ما وارد میشه؟ میاد همونطور که روزهای قبلم گفتیم از طریق وساوس، نزقات، همزاد، و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، همزاد همز میکنه. یه وقتی خاطرتون هست این واژه رو اینجا گفتم، این سوارکارهای قدیم از سوارهای چابک ته چکمه‌هاشون تیک آهن میگذاشتن، تو پاشنه چکمه‌شون تیک آهن میذاشتن، وقتی میخوان اسبشون رو حرکت بدن تو اون کورس ها میزدن با این آهن زیر شکم اسب میکند، به اون میگفتن مهمیز. مهمیز از ماده همز، یعنی حرکت سریع یک باره. و قل اعوذ بک من همزات شیاطین، خدایا به تو پناه میبرم از مهمیز زدن شیطان به من، که شیطان یه مرتبه مهمیز رو میزنه ما هم میپریم. توجه دارید؟ خب کجا میزنه این رو، این مهمیز رو؟ به شکم ما نمیزند، به جان و روح ما میاد وارد میشه. بعد تو ادراکات ما، خواهش میکنم خانم و آقایان دقت کنید، تو ادراکات ما، تو محاسبات ذهنی و فکری و روحی ما، میگه اون قدم که میگن دروغ بد نیست، گاهی هم خوبه دیگه، بالاخره گاهی هم کارگشاست دیگه. اون قدم که میگن بالاخره، آقا بعضی از دکترها گفتن که توش یه مقداری فایده هم هست، گاهی گفتن برای بعضی از دردان خوبه، میشه گاهی، مخصوصا اگر کهنش باشه، اگر عتیقش باشه. شراب تلخ میخواهم که مردفکن بابد زورش. گفتن اینطوره. آمد خدمت وجود اون بارا که امام صادق گفت آقا من یه مشکلی دارم، حالا بماند. بعد پزشک یهودی هست به من گفته که برو خمر عتیق بخور، اگر شراب کهنه گیرت آمد، اگر شراب از خانه مغبچه، اگر از میکده باده فروش شراب 7 ساله گیرت آمد، بخور خوب میشی. حضرت فرمودن به خدا سوگند، دقت کنید، ما جعل الله الشفاء فی الحرام، خدا عافیت و شفا رو در حرام قرار نداده است، دروغ گفته است والله. کسی که این گونه تو رو هدایت کرده زلالت کرده. توجه دارید؟ شیطان میاد تو ادراک ما تصرف میکنه عزیزان، میاد وسوسه‌شو میاره، بعد به تدریج اهرمن دارد مجابم میکنند، لای لایش باز خوابم میکنند، میاد بیخی روشمون نجوا میکنه، کم 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 میگه 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 تا پای ما سست میشود، یعنی نفوذ در ادراکمون میکنه. میگه این بد نیست، اینم که حالا حرف خوبیه، اینم بشنویم، اینم حالا گوش کنیم، چه اشکال داره، آشنا باشیم با این فکر، آشنا باشیم با این حرفا. بعد میبینید اونچنان میشود که مایز و معیار زشت و زیبا در وجود ما، حسن و قبح در وجود ما نمیشه عقل، نمیشه شرع، میشه القاعات شیطان. تمومه دیگه، یعنی موفق شد شیطان معیارها رو در ذهن ما عوض کرد. من عمدن این رو گسترده تر گفتم که خواهش کنم از عزیزان اینو خیلی توجه کنید، جان برادر سن نمیشناسد. نگید بر اون بچه 12 ساله 15 ساله جوان 20 ساله مونه، نه 80 ساله هم که باشه شیطان همی بلا رو سرت میاره. شرقی و غربی نمیداند، مسلمان و کافر نمیشناسد. میاد نفوذ پیدا میکنه تو مرکز ادراکات ما، میاد تو قلبمون و آن به آن وارد میشه، هی خدشه میکنه و بعد میبینید که بالاخره به مسلمات فکریتون هم تردید ایجاد میکنه با خطواتش، یعنی با قدم قدم گام گامش وارد میشه. امام فرمودن اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا ولا توتنن له في ما لدينا منزلا. خب این چطور میشه؟ با چه چیزی این قلب مدخل شیطان نمیشه؟ الان امام در ادامه میفرمان این نیاز به چی داره؟ اول عرض کردم باید این قلب به کجا برسد که شیطان دیگه نتونه واردش بشه. خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. باید قلب پاک بشه و طاهر باشه و طهارت قلب اولین مقدمه ای که نیاز دارد چیه؟ آگاهی و شناخت. تا زمانی که من فرق بین گیاه اصلی و گیاه هرز در این مزرعه ندم نمیتونم وجین کنم. بعدی مرتبه نگاه میکنم اینم تمام گیاه های اصلی رو کندم از باغچه. بابا اینا رو چرا کندی؟ من نمیشناختم، خیال میکردم اینا هم گیاه هرزه. یعنی اولین قدم برای اینکه انسان بتواند تزکیه در قلبش ایجاد کنه و تطهیر در قلبش ایجاد کنه اینه که یتلو علیهم آیاته بعد یزکیهم و یعلمهم. توجه فرمودید؟ باید بشناسه انسان، باید انسان شناخت پیدا کنه، معرفت پیدا کنه به زشت و زیبا، به حسن و قوب، به فضائل و رذائل، به قلب خودش، به وجود خودش. معرفت الانسان نفسه. امیر المومنین سوال کردن آقا بالاترین حکمت و بالاترین دانش به نظر شما چیه؟ فهمدن شناخت انسان نفسش را، این بالاترین حکمت و دانش، که بفهمیم بالاخره وجودمون. گاهی دلم برای خودم تنگ می شود. وقتی نکات براتون گفتم بذارید تنوع بشه، ذهنتون خسته شد، بحث سنگینه. ببینید هفت رنگ جامعه است، این خاطرم هست وقتی گفتم، حالا تکرارشم بالاخره اب نداره، لطافت داره. در هفت رنگ جامعه، جامعه عبدالرحمن جامعه نکات رو می‌نویسه که بالاخره بنده خدا عربه مسجد خواب بود، جایی نداشت تو مسجد بخوابید، منتها یه مشکلی که داشت همیشه می‌ترسید خودشو گم کنه. شبا که می‌خوابید یک کدو می‌بست به پاش، صبح که از خواب بلند میشد به کدو نگاه میکرد ببینه هست خودش یا نه. میدید بعد خودش هست، الحمدلله گم نشده، خوشحال میشد. یه شب که خوابید یه رند دیگه از زمین رندای مسجد خواب، اونم اومد کدوی اینه باز کرد بس به پای یکی چهار تا پنج تا جلوتر. صبح از خواب بلند شد طبق معمول تا نگاه کرد کدو را ندی، وای آمد به سرم هران چه میترسیدم. نگاه کرد جلوتر دید کدو پای کسی دیگه یه. بعد نشست به فکر کردن که خدایا اگر منم پس کو کدو، اگر او منه که کدو داره پس من کیم. موند. عبدالرحمن جامی این رو میگه، خیلی قشنگم میگه واقعا. بعد میگه میدانید اون کدو چیه و ما کیم؟ میگه ببینید اون کدو تن انسان است، جسم انسان است و بسیاری از انسان ها و عموم انسان ها شناختشون از خودشون شناخت کدوئیه، یعنی جان و نفس و روحشون رو نمیشناسند، جسمشون رو میشناسند. جناب عالی از چه غذای خوشتون میاد؟ از خورشت و قرمه سبزی. چه رنگ لباس دوست دارید؟ این رنگ. چه قد و بالایی رو دوست دارید؟ این چشم و ابرو. یعنی شناختمون از خودمون، چیزهایی که میدانیم، شناخته سوری ظاهری و کدویی است، اما از اون حقیقت وجود اونو گمش کردیم، اون نیست. بابا اینقدر دلت برای این و اون و این مسائل تنگ میشه، گاهی دلم برای خودم تنگ میشود. خودت رو یه مقداری بشناس و بدون کی اعرف نفسک تعرف ربک، خودت رو بشناس تا خودت هم درست بشناسی. تو خودت هم درست بشناسی. پس قدم اول معرفت عزیزان در تقابل با شیطان در تطهیر نفس، اول معرفت، علم، آگاهی، بعد عمل. حالا اینو در زبان امام ببینید، سریع عرض میکنم این قسمت رو. اللهم و ما سبلنا من باطلن فعرفنا. حالا برای رسیدن به این جمله‌ای که گفتیم چه باید کرد؟ خدایا و ما سول لنا من باطلن فعرفنا. خدایا هر چرا که شیطان تسویل می‌کند برای ما، تسویل از ماده سول، سول یعنی آرمان کردن در ذهن، مطلوب کردن کاذبانه، هر چرا شیطان در ذهن ما جلوه میده، جذابیت ایجاد می‌کند که باطل است، فعرفنا، برای ما چه بکن؟ تعریف کن و به ما معرفت بده. پس راه تضمین جان، تطهیر جان از شر شیطان و مدخل شیطان، ابتداعا معرفت. این معرفت رو باید طلب کرد از خداوند و براش زحمت کشید به دنبالش بود. فعرفنا. خب حالا به معرفت کار تمام میشه؟ نه. فَإِذَا عَرَّفْتَنَاهُ فَقِنَاهُ وَبَصِّرْنَا. خدایا بعد از این که ما این معرفت رو به دست آوردیم، حالا ما رو حفظمون کن و متوقفمون کن، جوری که ما رو حفظ کن، نگه دار که بتونیم عمل کنیم و بصیرت بده به ما. بذارید همین جمله رو بگم، کفایت میکنه. ببینید، علم و آگاهی. علم آقا، علم دیگه چی بگیم؟ خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. این معرفت علم، مقام علم، اولین چیزی که شما در مورد انسان میبینید خدا مایه میگذاره برای اینکه آدم را آدم کنه چیه؟ علم. و علم آدم الاسماء کلا، دیگه قبلش خبری نیست. علم بسیار. این علم خوب. اما میدانید ما یه مشکلی که ما انسان‌ها داریم چیه عزیزان؟ علم میاد اما به دنبالش عمل نمیاد. علم میاد عمل نمیاد. یعنی فاصله بین علم و عمل تو وجود ما انسان‌ها خیلیه. چرا؟ ببینید، به دلیل اینکه علم گرفتن سخت است اما نسبت به عمل راحت. خیلی عذرخواهی میکنم، ببخشید بر این معلم حقیر، در حضور همه عزیزان که دست بزرگواران میبوسیم، نشستن اینجا به این مطالب رو گوش دادن، بله خوب، از خواب صبح زدید، از کارتون زدید، اجر شما بر سید و ساجدین، اما خب بالاخره نشستید مطالب رو گوش دادید، لذتی هم بردید و صفایی هم کردید. اما تازه از این در مسجد که رفتیم بیرون چی میشه؟ تازه کار شروع میشه که عمله. در هر موقعیت اجتماعی و هر کی هستیم تازه شروع میشه. سختیمون بعد از اینجاست که از در کلاس رفتیم بیرون، اونجا شروع میشه. توجه فرمودید؟ آموختن نفس انسان، ببینید نفس انسان در قبال آموختن خیلی مشکل نداره، اما نفس انسان در قبال عمل کردن مشکل داره. چرا؟ چون عمل نیاز به عزم، جدیت و قاطعیت داره و نفس گاهی سستی میکنه، کندی میکنه، بیمیلی میکنه. عمل مطابق سلیقه نفس نیست، لذا در مقام عمل آدمی سستی و کندی میکنه و کم میاره. این خیلی مهمه که انسان جوری علم رو بیاموزد و جوری فرا بگیرد در وجودش و محکم کنه علم رو در جانش، که با آموختن زمینه عمل کردن رو هم فراهم کنه. حالا اینجا یک کلید داره، یک نکته ظریف داره. اگر آموختن در وجود انسان عجین و قرین با عشق، محبت و ارادت باشد، بسیار زودتر به عمل منتهی میشه. شما اگر مطلب رو عاشقانه فرا بگیرید، اگر با عشق، با خلوص، با ارادت انسان مطلبی رو بگیرد، بعد دیگه به جان بنشیند، در مقام عمل بهتر پیاده میشه. و تمرین میخواد، با تمرین میخواد، بین این که انسان تمرین کنه که علم رو با عزم و اراده تبدیل به عمل کنه. این رو از خداوند طلب میکند وجود ما رو، که امام در تقابل با شیطان، که خدای اول معرفت بده، بعد به ازا عرفتنا، وقتی که شناختیم فقنا، ما رو حفظ کن تو مقام عمل، و بسرنا ما نکائده به، و به ما علم کمیدی. و یه جمله بگم بماند فردا انشاءالله. ببینید ما یه واژه‌ای داریم به نام دانش، اما همیشه دانش رهگشا نیست. وقتی دانش رهگشاست که کنارش یه واژه دیگه هم بیاد به فارسی، دانش و بینش. دانش و بینش. کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا داشته باشید خدا بهتون فرقان میده، یعنی چیزی که میتونید تشخیص بدید، باش تمیز بدید. اسم این فرقان میشه در فارسی چی؟ بینش. حالا این خیلی قصه زیباییست، رابطه دانش و بینش و پذیرش که عمل باشه. انشاءالله فردا خدمت عزیزان ادامه این ماجرای شیرین رو پیگیری خواهیم کرد. خدایا با آبروی قرآن، با آبروی سید و ساجدین، با آبروی کلمات دراربارش، توفیق فهم و درک تقوا رو به همه ما عنایت و کرامت بفرمان.